ساعت 15 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عفو بین الملل مقامات جمهوری اسلامی را به شکنجه معترضان آبان ماه متهم کرد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 379 هزار نفر رسید. وزیر راه و شهرسازی به صاحبان خانه های خالی هشدار داد. سازمان عفو بین الملل مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به شکنجه جسمی و روحی معترضان بازداشت شده آبان ماه متهم کرد. در بیانیه این سازمان گفته شده که از بازداشت شدگان با اطلاع دادستان‌ها و قضات اعترافهای اجباری گرفته شده و با استناد به این اعتراف‌ها برای برخی از متهمان حکم اعدام صادر شده است. عفو بین الملل با اشاره به بازداشت بیش از 7000 نفر از معترضان و شاهدان عینی و رهگذران عادی میگوید اسناد و شواهد شکنجه و آزار و اذیت 10 نفر را بررسی کرده است. تا کنون چندین نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان ماه سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم شدند. با اعلام نزدیک به 2000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد رسمی مبتلایان در ایران به 379 هزار نفر رسید. به گفته سیمالاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 125 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 21800 نفر رسیده است. استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضعیت قرمز و 15 استان دیگر هم در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار ارائه شده از طرف مقامات جمهوری اسلامی مورد تایید کارشناسان و چندین نهاد داخلی و بین‌المللی نیست. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به صاحبان خانه‌های خالی هشدار داد و گفت مالکین باید تکلیف خانه‌های خالی را روشن کنند. وزیر راه شرایط اقتصادی کشور، تحریم، نرخ ارز و نقدینگی را از عوامل ایجاد تلاطم در بازار مسکن خوانده است.
ما تو همین مدت برای 1.5 میلیون مسکنی که خالی هست و مالکینی که بیش از یک واحد دادن پیامک فرستادیم و همه اینها دیگه در اختیار سازمان امور مالیاتی هست که بالاخره تکلیف این خونه‌های خالی رو روشن بکنن. مالکین یا میارن عرضه میکنن برای فروش یا اجاره میدن، خب خود به خود عرضه افزایش پیدا میکنه. اگر من بخوام نگه دارن به عنوان دارایی که بایستی با مکانیزم‌های مالیاتی امور مالیاتی اقدام بکنه.
در پی افزایش بهای اجاره خانه در تهران و شهرهای بزرگ، دولت حسن روحانی دست به اقداماتی زده است که برخی از آنها به عنوان تنبیه مالکان واحدهای مسکونی تعبیر شده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی، نیز طرح مسکن مهر را با میلیاردها دلار بودجه آغاز کرد، ولی بیشتر خانه‌های ساخته شده هنوز قابل اسکان نیستند. 3 شرکت ایرانی از دولت آمریکا به دلیل مصادره محموله‌های بنزین 4 نفتکش در آب‌های آزاد شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 3 شرکت موبین اینترنشنال، سوخت عمان و سوهار که در امارات، بریتانیا و عمان به ثبت رسیدند، در شکایت خود اذعان کردند که محموله توقیف شده متعلق به آنهاست. این 3 شرکت میگویند محموله بنزین را به شرکتی نفتی در امارات متحده عربی فروخته بودند و قرار بود پول آن را پس از تحویل بنزین در مقصد دریافت کنند. این در حالی است که روز 27 مرداد بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، تاکید کرد که محموله 4 کشتی توقیف شده به ایران تعلق دارد و به ونزوئلا صادر می‌شد. در پاسخ به آیت الله علی خامنه‌ای که روز 3 شنبه امارات را به خیانت متهم کرد، وزیر خارجه ایالات متحده از جهان خواست تا ایدئولوژی به گفته او مبتنی بر نفرت رهبر جمهوری اسلامی را محکوم و طرد کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای در واکنشی دیرهنگام اقدام امارات در عادی‌سازی روابط با اسرائیل را خیانت به دنیای اسلام، جهان عرب و مسئله فلسطین دانست. بر اساس گزارش وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، او روز 3 شنبه گفت این تصمیم دولت امارات مانند یک، به گفته او، لکه ننگ برای کسانی است که باعث شدند پای اسرائیل در منطقه باز شود. در واکنش به این اظهار نظر، مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، در یک پیام در شبکه اجتماعی توییتر موضع رهبر جمهوری اسلامی را محکوم کرد و تاکید کرد که آمریکا در کنار امارات متحده عربی ایستاده است. این نخستین موضع‌گیری علی خامنه‌ای در قبال عادی‌سازی رابطه امارات با اسرائیل بود. مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی همواره موجودیت اسرائیل را زیر سوال برده و تهدید به نابودی آن کردند. پیش از او حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به امارات هشدار داده بود که نباید پای اسرائیل را به منطقه خلیج فارس باز کنند. در همین حال آقای پومپئو در توییت خود بار دیگر بر نکته انگشت گذاشته که به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند در سکوت از کنار آن رد شوند و آن هم مسئله مسلمانان اویغور در چین است. آقای پومپئو در توییت خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: اگر به دنبال کسی هستی که به اسلام خیانت می‌کند، چین در تلاش است اویغورها را نابود کند. مایک پومپئو نوشته است که چشم انتظار واکنش عمومی علی خامنه‌ای به مسئله اویغورها در چین است. این نخستین بار نیست که آقای پومپئو به سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه آیت الله خامنه‌ای در برابر نقض حقوق مذهبی اویغورها در چین انتقاد وارد می‌کند. پیشتر هم نماینده آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی از سکوت کشورهای اسلامی در برابر بازداشت‌های جمعی اویغورهای مسلمان در چین ابراز یأس و ناامیدی کرده بود. در مقابل در ایران مقامات رسمی ترجیح دادند به این انتقاد پاسخ ندهند و در برابر رفتار حکومت چین با اویغورها همچنان سکوت خود را حفظ می کنند. این سکوت تا آنجا پیش رفته که حتی در میان خود مقامات ایران دو دستگی ایجاد شده و عده‌ای همچون علی مطهری به این مسئله انتقاد کرده و آن را نشانه ضعف تعبیر کردند. آقای مطهری در مرداد ماه گذشته در توییتر نوشته بود که حکومت ایران به دلیل نیازهای اقتصادی به چین درباره وضعیت مسلمانان در این کشور به گفته او مهر سکوت به لب زده و این امر را مایه سرشکستگی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما حسن یونسی وکیل مدافع نوید افکاری با رد ادعای قوه قضایی ایران اعلام کرد که هیچ تصویری از لحظه قتل کارمند حصار حراست اداره آبفا در شیراز وجود ندارد. این همان قتلی است که قوه قضایی ایران نوید افکاری را به ارتکاب آن متهم و او را به دوبار اعدام محکوم کرده است. حقوقدانانی که رادیو فردا در این باره با آنها گفتگو کرده این حکم را به دلیل گرفتن اعتراف از نوید افکاری و برادرانش زیر شکنجه بی‌عدالتی محض دانسته و یکی از آنها قوه قضاییه جمهوری اسلامی را خانه‌ای می‌خواند که از پایبست ویران است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
واکنش حسن یونسی به خبر خبرگزاری میزان ارگان خبری قوه قضایی است. این خبرگزاری از ثبت آنچه که تصویر جنایت نوید افکاری خانده در زمان قتل توسط دوربین های مداربسته خبر می دهد. حسن یونسی در پاسخ گفته است که هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد و می افزاید فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل است. حسن یونسی وکیلی که اکنون گفته می شود وکالت نوید افکاری را عهده‌دار شده، فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین ایران است. نوید، وحید و حبیب افکاری سه برادری هستند که به اتهام قتل حسن ترکمان، کارمند حراست اداره آبفای شیراز، همچنین محاربه و شرکت در اعتراضات سراسری مرداد ماه 97 احکام محکومیت گرفتند. نوید به دو بار اعدام و وحید و حبیب مجموعاً به 81 سال زندان و شلاق محکوم شدند. در فایل صوتی که نوید افکاری، برادری که محکوم به دو بار اعدام شده است، از زندان فرستاده، محاکمه‌اش را غیر عادلانه و حکم را خالی از عدالت و شرافت خوانده است.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرد. این یعنی بعد از دو سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس.
نوید افکاری در این فایل صوتی خود را بیگناه میخواند و استمداد میطلبد.
مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه رو میکشید و ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الان هم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسان‌های آزادی‌خواه و ذوالستیزه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا را جویا شده است.
خیلی متاسفم که باز خبر محکومیت به اعدام میشنویم و این محکومیت رو کاملا اطمینان داریم که در پی محاکمه ای غیر منصفانه اتفاق افتاده. 3 برادر در معرض مجازات های بسیار سنگین هستند بدون اینکه رسیدگی قانونمندی داشته باشه. این پرونده ها، این 3 برادر در معرض 1 اعدام و 2 اعدام و سالهای سال حبس قرار گرفتن، در حالی که بسیار روشن خودشون میگن زیر شکنجه اقرار کردن. مادرشون به همچنین، وکیل شریفشون به همچنین، و شاهدی برای اولین بار وجود داره که این شاهد میگه که دیده که چگونه دست اون فرد رو شکستند و شکنجهش کردن. اما به هیچ کدوم از اینا توجه نمیشه و قوه قضایی زیر همه اینها میزنه مثل همیشه. ایرانیان واقعا بیش از این نمیتونن این ناعدالتی ها رو تحمل کنند.
مادر نوید افکاری نیست در یک فایل صوتی دیگر از بیگناهی فرزندش میگوید.
بدون هیچ گناهی و هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دارگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن.
مادر نوید افکاری نیز همچون فرزندش از همگان استمداد می طلبد.
از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی سلام و میشنوه تقاضای کمک دارم که بیگناهی بچه‌هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکم ناحق ناعادلانه که به پسرام داده.
خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده که نوید قصد ترور یک بسیجی را هم داشته، اما از آنجایی که این بسیجی رفت و آمد منظمی نداشته، نوید موفق به ترور او نمی شود. ضمن اینکه این خبرگزاری منکر شکنجه شدن نوید افکاری در زندان می شود. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، زن جانبداران بودن محاکمه نوید و برادرانش را زنی موجه قلمداد کرده و از دلایل آن به رادیو فردا می گوید.
نکته دیگری که موضوع ناعادلانه بودن دادرسی در مورد برادران افکاری، مخصوصا در مورد نوید افکاری رو تقویت میکنه، اینه که دستگاه امنیتی با دادگاه ها و بعضی از قضات ارتباط خاص دارند. بازپرس شعبه امنیت، دادگاه انقلاب و قضات دادگاه عمومی کیفری که به این پرونده رسیدگی کردن، همه اونها سوابق امنیتی دارن یا سابقه ارتباط و فرمانبرداری از دستگاه امنیتی دارن، و از این نظر به نظر میاد که باز انکار نوید افکاری در دادگاه مورد توجه اونها به همین دلیل قرار نگرفته و عمدتاً بر اساس ادعای مدعی العموم، ادعای دستگاه امنیتی اونها محکوم میشن، در حالی که باید رسیدگی عادلانه باشه و دادگاه بی‌طرف باشه.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، اما به رادیو فردا میگوید که قوه قضاییه ایران اصولا خانه است که از پای بست ویران است.
در 41 سال جمهوری اسلامی ایران تا کنون هزاران نفر شهروند عادی بیگناه به سان نوید افکاری در محاکم انقلاب اسلامی مورد بی‌عدالتی قرار گرفتند، زیرا در این دادگاه ها اساساً دادرسی منصفانه و عادلانه به علت فقدان اصل استقلال قضایی و تفوق نهادهای امنیتی بر این نوع دادگاه ها وجود ندارد. در این نوع دادگاه ها اقاریر بر اساس شکنجه، فشار، زور و پرونده سازی نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد. اساساً حق دسترسی به وکیل و دفاع آزاد و مستقلانه وجود ندارد و متاسفانه بنا به فشار نهادهای امنیتی این احکام اینچنین صادر میشه.
محمد رضا و محمد علی گرایی، قهرمانان کشتی فرنگی ایران، در صفحه شخصی خود با هشتگ اعدام نکنید به صدور حکم اعدام برای نوید افکاری که از کشتیگیران مطرح ایران بوده است واکنش نشان دادند.
گزارشی بوده از الهی روانشاد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.